احاطه میشد که نشد.
موافقان اما میگن نقصای این طرح هنگام بررسی جزئیات قابل برطرف شدنه. آقای سالش:
جناب آقای حاجی مخالفتی نداشتند، بلکه در جزئیات نظر داشتند و موادی رو بایستی پیش بینی میکردند و پیشنهاد میدادند که حتما دادند. حذف دلال ها برای جلوگیری از سوء استفاده میبایستی پیشنهاد بدیم.
یکی دیگه از نقدهایی که به این طرح شد تکیه بر واردات بود. آقای سلیمی:
ای کاش عنوان واقعی با توجه به محتوا عنوان واقعی برای این طرح نوشته میشد. اسمش بود طرح رهاسازی واردات خودرو. وقتی ما به مفاد نگاه میکنیم، یعنی به مفاد این طرح، میبینیم که متاسفانه در مواد مختلف بحث تکیه کرده بر واردات. اگر برخی از مسائل هم در رابطه با ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی است، اونم من عرض میکنم، اونجا نوشته ایجاد زمینه، نقدش رهاسازی واردات خودروست. نسیه اینه که حالا ما بریم زمینه ایجاد کنیم. حالا چجور باید زمینه ایجاد کرد؟ یک مسئله کلی، مبهم، مجمل، غیر قابل پیگیری و پیگر.
اما یکی از محورهای مهم دیگه این تر ممنوعیت خرید و فروش خودروی فرسوده بود که کلیاتش امروز به تصویب رسید. اما همونطور که برخی مخالفان گفتن، هیچ کدوم از معضلات فعلی بازار خودرو در این طرح نیامده، از جمله بحث رانت‌های واردات یا بدقولی‌های خودروسازان داخلی، مشکلاتی که باعث اولتیماتوم وزیر و البته در پی اون تغییر مدیر عامل سایپا هم شد، تغییری که آقای وزیر به اون اینگونه واکنش نشون داد.
در خصوص تغییرات مدیر عامل جدید خودروسازی سایپا و قیمت‌هایی که این روزها شاهدیم که از 20% به 30% شد،
اصلاح امور باشه ایراد نداره، یعنی تغییرات امور باشه در جهت انجام بهتر تعهدات باشه که حتما نمیشه مذمومه.
البته برخی از طراحان اولیه طرح ساماندهی خودرو معتقدند این طرح در کمیسیون صنایع برخلاف قانون تغییر کرده و بندهایی که مربوط به دلالی و رانت‌های خودروسازان داخلی بوده حذف شده. مثلا آقای بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 گفته مافیای خودرو طرح ساماندهی بازار خودرو رو به نفع خودش تغییر داده و مسائل اصلی در این طرح عملا در کمیسیون صنایع از بین رفته و طرح بی‌خاصیت و حتی به ضرر مصرف کننده ها تغییر پیدا کرده. البته در نهایت امروز فقط کلیات این طرح به تصویب رسیده و باید دید در جزئیات آیا مشکلاتی که منتقدان از آن دم میزنن برطرف میشود یا خیر.
خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. بر اساس اعلام قبلی قرار امروز فروشگاه‌های عرضه کننده پوشاک برند قاچاق پلم بشن. ارتباط زنده تلفنی داریم با آقای دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای صد و شنوندگان محترمتون. خدمتتون
سلامت باشید. آقای دهقانی، من چند تا سوال از حضرتتون می‌پرسم، ممنون میشم کوتاه جواب بدید که بتونیم سوالات بیشتری رو از محضر از تالی بپرسیم. بفرمایید که تا الان چند تا مغازه مورد بررسی قرار گرفته، آیا هیچ مغازه‌ای پلم شده؟ اصلا این طرح رو برای ما توی یکی دو جمله توضیح بدید و بعدم این سوال من رو پاسخ بدید.
این طرح مشمول پوشاکی که دو تا شاخصه رو نداره: یک، گواهی فعالیتش در داخل کشور به تایید وزارت صنعت معدن تجارت و مرکز امور اصناف نرسیده که الان دیگه همچین تاییدیه صادر نمی کنن. دو، چون این گواهی رو نتونستن ثبت کنن برای فعالیت در داخل کشور، شناسه کالا هم نتونستن بگیرن از سامانه شناسه کالا. به همین دو دلیل پوشاک مخرز قاچاق قلمداد میشن. با این دو تا خطکش دوستان رفتن مجتمع های تجاری شهر تهران و استان تهران رو بررسی کردن، رسیدن به 43 مجتمع تجاری شهر تهران. در این 43 مجتمع تجاری شهر تهران در گام اول رسیدن به 110 باب مغازه‌ای که کالاهایی رو که دارن عرضه می کنن فاقد شناسه کالا و فاقد گواهی ثبت نمایندگیه.
بله.
و الان بر اساس این شاخص 110 باب مغازه بایستی تعیین تکلیف بشه.
خب تا الان چند تا از این 110 مغازه، چون امروز آخرین روز بود دیگه، چند تاش پلم شده؟
قاعدتا باید فردا صبح، یعنی بعد از این که امروز تموم شد و تیم‌های ناظر هستن رفتن و اقدام مختصی رو انجام دادن، گزارشش رو شب یا فردا صبح میدن خدمت ما که میتونیم ببینیم نتیجه کار شد.
آقای دهقانی، ممکنه که سری مغازه‌ها رو شما رفته باشید برای بازدید، به محض اینکه شما خواستید برید مثلا کرکره مغازه رو کشته باشن پایین و شما نتونسته باشید بازدید بکنید؟
من یه عرض خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون داشته باشم. ستاد مرکزی مرز و قاچاق کالا از در حوزه اجرا ورود نمی‌کنه.
بله.
وظیفه‌اش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگیه.
بله.
اجرا در این خصوص بر اساس جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد هفته قبل پنجشنبه و مصوب هم شد، قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی همین دو تا مقوله‌ای که خدمتتون عرض کردم تحت عنوان دستورالعمل ثبت نمایندگی و دستورالعمل شناسه کالا با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط تا پایان وقت اداری روز دوشنبه یعنی امروز 11/97 اقدام بکنن برای تعیین تکلیف این 110 باب. اگر این اتفاق نیفتاد، ستاد نظارت خودش رو داره و با مسئولیت استانداری این اتفاق پیگیری خواهد شد تا این 110 باب مغازه تعیین تکلیف بشن. ستاد هم ناظر بر حسن اجرای گزارش رو بررسی میکنه، گزارش رو تهیه میکنه، ارائه میده و بر اساس گزارش هم پیگیری که این 110 باب مغازه که کالای قاچاق رو دارن ارائه میکنن تعیین تکلیف.
پس بازرس کی بوده؟ چون ببینید بعضی از ما تو صحبت یکی از خبرنگارا داشتیم که وقتی که رفتن برای بازدید میدونستن که میدارن میان برای بازدید، بعد کرکره مغازه رو پایین میکشیدن که بازرس نتونه مغازشون رو بازدید بکنه. بازرسی با کی بوده؟
اگر این اتفاق فکر کنم دوره قبل افتاده باشه که ما رفته بودیم برای ارائه اخطار، شاید هفته بعد از اون اخطارم که دوستان مراجعه کرده بودن، اگر این اتفاق افتاده بوده باشه، تیم‌های عملیات تشکیل شده بوده. تیم‌های عملیات اون حوزه متشکل بوده از نماینده‌های سازمان حمایت، نماینده اتاق اصناف و بقیه عزیزان که مراجعه کرده بودن، به این مشکلات برخورده بودن و با هماهنگی مدیر تجاری، مجتمع تجاری، اون مغازه ها حتی باز شدن، ورود انجام شده و اخطار ابلاغ هم بهشون ارائه شده.
گفتن
که انشاءالله در اساس همین مصوبه مورخ 29/97 اقدام مختصی همین امروز صورت بپذیره، وگرنه که خب بر اساس مصوبه وزارت کشورم کار انجام خواهد.
آیده خان نیا، بعضی از این مغازه‌دارا گفتن که به جای اینکه بیان سراغ ما، بهتره برن سراغ عمده فروش‌ها که این برندها رو به ما می‌فروشند و اونها اصل کار هستن. در خصوص این عمده فروش‌ها چه طلبی اتخاذ شده؟
ببینید داریم در مورد چه کالایی با هم دیگه صحبت می‌کنیم. یک، این کالا که تولید داخل نیست.
بله، خب بالاخره یه دی وارد کننده این کالا هستن. آیده خان،
کسی این کالا رو وارد کرده؟ قاچاقچی این کالا رو وارد کرده.
بله.
خب پس اگر قاچاقچی این کالا رو وارد کرده، موضوع ما در حوزه گلوگاه و فشار آوردن به گلوگاه که نقطه تماس عرضه کننده نهایی و مصرف کننده است، نافی این نیست که ما به این حوزه نپردازیم، بریم بقیه زنجیره رو اقدام بکنیم. ما بقیه زنجیره رو داریم اقدام میکنیم.
بله.
اقدام مختزی خودش رو هم داره و کار هم داره انجام میشه، ولی دلیل بر این نیست که ما عرضه کننده نهایی رو رها بکنیم به حال خودش بدون هیچ خطری، ایشون بتونه کالای قاچاق خودش رو بفروشه و موارد دیگه‌اش حالا بهش نمیپردازم من اینجا.
خیلی خوب، البته قاچاق شو
در جای خودش پیگیری میکنیم. این موضوع هم وزن خودش رو داره، قطعا همینجا پیگیری میشه و گلوگاه سطح ارزه میکنه که گلوگاه‌های مهم مبارزه با قاچاق.
بله خب، البته قاچاق شو هم بالاخره واسطه دارن. علی خب ممنون، باز همین نکته‌ای که فرمودید فروشنده ها رو هم اینجا جلوی ارزه کاری قاچاقشون گرفته میشه. من تشکر میکنم در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید، موفق باشید.
خدا حافظ.
ما نظام شاهنشاهی را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است، اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
چله نور.
پیشرفت‌های علمی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان مطرح بشه.
پیشرفت‌های فرهنگی، عزت، استقلال، آزادی،
امنیت. انقلاب بحمدالله در 40 سالگی با قدرت، با حفظ شعارها، با برافراشته بودن پرچم‌های اصلی همچنان داره به پیش میره.
همه تلاش رو کنیم جلوی دشمنا وایسیم.
این اقتدار ادامه داره.
خب در گزارش پایانی میخواییم با هم در باره تحولات استان گلستان بشنویم. در این باره میخواییم ببینیم که توی این 14 دهه انقلاب چه اتفاقی در استان گلستان افتاده. همکارم بختیاری این گزارش رو تهیه کرده.
امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی در تبعید طی پیامی در دوم آذر ماه سال 57 یک شنبه پنجم آذر همان سال را که هفتمین روز واقعه خونین حرم امام رضا علیه السلام در مشهد بود عزای عمومی اعلام کرد. شهرهای مختلف کشور آماده تیر خلاص به شاهنشاهی بودند. در گرگان اما پنجم آذر 57 به گونه دیگر ثبت تاریخ شد.
آمدیم همینطور که جلو گرگان جدید آمدیم طرف دادگستری دیدیم تیر اندازه زیر پامان مثل رگبار داره میاد.
یکی از بچه ها شهید نووی تو بیمارستان پنجازر که حتی مغزش متلاشی شد.
آقای درازگیسو اولین فرماندار گرگان بود و بعد هم نخستین استاندار گلستان. او میگوید سنگ اندازی ها در چرخ انقلاب از همان روزهای اول شروع شده بود و میبایست با یاری خود مردم و تصمیمات انقلابی از مشکلات عبور کرد.
من یادم روز دوم انقلاب به ما خبر دادن یکی از مناطق ترکمن نشین ما روستایی از آن شهر شده البته به نام گمیشان به ما خبر دادن که اونجا اجتماع بزرگی تشکیل شده خلاصه اعتراضات شدیدی دارن دو اینها ما بلافاصله حرکت کردیم رفتیم اونجا دیدیم که تمام خیابونهای شهر پر جمعیته رفتیم اونجا دیدیم که مدرسه هم شلوغه جایی سوزن انداختن هم نیست گفتیم آقا چه اتفاقی افتاده که این اجتماع رو شما اونجا تشکیل دادید گفتن که شما بندر شاه رو اسمشو گذاشتید بندر اسلام گفتم خب به چی میگن گفتن اسمشو میگن بگذاریم بندر ترکمن گفتم با دوستان خودمون در تهران تماس میگیرم میگم اسم اینجا بندر ترکمن ثبت تاریخ بشه خوب راضی هستید ولی من به شما میگم که این آقایون فردا مطلب دیگری رو بهانه میکنن و شما رو گلو میندازن اینا رو من میشناسم من تو خارج کشور با اینا زندگی کردم من یادم کارخونه های ما هر روز تعصب میکردن و میرفتیم جایی میگفتن آقا تو دستشویی ما صابون نگذاشتن و همینطور کارخونه هایی بودیم داشتیم که صاحبانش سرمایه‌دارانی بودن که مخالف نظام بودن و در نتیجه رها کرده بودن کارخونه رو.
انقلاب که شد گلستان زرخیز هنوز هم وابسته به تنها معیشت مردمانش یعنی کشاورزی بود. حالا اما در آستانه جشن 40 سالگی انقلاب استاندار گلستان فهرستی بلند بالا از فرصت ها را می‌شمرد. آقای مناف هاشمی
در حوزه‌های زیرساخت همانند آب، برق، گاز، مخابرات درصد بسیار کمی از مردم ما بهره‌مند بودن از این خدمات. الان در حوزه گازرسانی بالای 80%، در حوزه آبرسانی و برق و امثال هم بالای 100%، شهرهای ما و روستاهای ما برخوردار هستند. ما در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، گردشگری اقدامات خیلی خوبی دولت انجام داده، خصوصا با بازگشایی خط راه آهن اینچه برون گرمسار تهران یک دریچه جدیدی به اقتصاد کشورهای سیاهی.
گزارش همکارم بختیاری بود درباره تحولات استان گلستان. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. 3600 از سامانه پیامکی ماست. از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و اگر مطلبی دارید حتما با ما در میون بگذارید. درباره گزارش‌ها درباره موضوعات مختلف حتما به ما بفرمایید که ما مطالب رو بتونیم در میون بگذاریم. من یه پیامک بخونم از فرصت استفاده بکنم. در خصوص دریاچه ارومیه پیامکی اومده، دوستی برای ما پیامک زده و گفته که میگن دریاچه ارومیه وضعیتش بهتر شده، کار فنی مهندسی بوده یا به خاطر بارش بارون بوده. خب خدا رو شکر بارش‌های خوبی داشتیم، ان شاءالله که تدابیری هم که اتخاذ میشه برای هرچه بهتر شدن اوضاع دریاچه ارومیه مثمر ثمر باشه و ان شاءالله حال دریاچه ارومیه خوب بشه و البته همه طالب‌ها و همه جایی که ما شاهد کمبود آب در اونها بودیم انشالله به برکت بارش‌های رحمت خداوند خوب بشه. دوستان عزیز، یکی از کارهایی که پیک میکنه اینه که اگر موضوعی رو شما ما در میون بگذارید ما سعی میکنیم این موضوع رو بررسی بکنیم و بر اساس اونها گزارش‌ها رو تهیه بکنیم و اون گزارش‌ها رو بررسی بکنیم به سمع شما شنوندگان عزیز برسونیم و البته به گوش مسئولین زیرفت تا در خصوص اونها کاری که بعد اتفاق بیفته. من باز برم سراغ پیامک هایی که برای ما اومده. دوستی پیامک زده گفته وقتی به دندون پزشکی خصوصی مراجعه میکنیم از قبل که نوبت میدن اعلام میکنن دستگاه کارتخوان نداریم، فقط پول نقد همراه داشته باشید و این خب شاید به خاطر فرار مالیاتی است. این پیامک هایی که در خصوص موزه کارتخوان برای مطب پزشکان داره میاد برای ما کم نیست و البته این رو هم عرض بکنم خدمتون که در مجلس قانونی تصویب شد برای لزوم نصب کارتخوان در مطب پزشکان که انشالله این قانون اجرایی بشه با دقت هم مورد بررسی قرار بگیره. 3610 رو فراموش نفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
به نام پروردگار بی همتا. بهترین سلام ها تقدیم به شما که بهترینید. امروز هم همسفریم با شما در رادیو نمایش، در این روز سرد زمستانی که هممون یه چشممون به آسمونه که کی برف میباره و کی بارون میزنه و خدا کنه که بارون بزنه. اینجا از قلب تپنده تهران زیبا درود و سلام میفرستیم به شما همراهان همیشگی. دوستان، یه روز ممکنه به یکی خیلی بیحال سلام کنیم، آروم بگیم سلام و بگذاریم. یه روز ممکنه یکی رو ببینیم و سعی کنیم اون ما رو نبینه تا مجبور نشیم سلام کنیم. اما یه روز یکی رو میبینیم که خیلی بهش علاقه داریم، برای همین خیلی گرم بهش میگیم سلام. سلام ما به شما از این دسته آخره. با همون شور و حال سلام. من معصومه عزیز محمدی با بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو نمایش به اتفاق همکارانم در پخش در خدمت شما عزیزان هستم از اکنون تا ساعت 22. اجازه میخوام جدول بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش رو خدمت شما عرض کنم تا موفق بشید برنامه‌ای رو که دوست دارید در ساعتی که لازم هست بشنوید. در ساعت 15 برنامه زنده ارغوان هنر رو خواهید شنید به مدت 120 دقیقه. در ساعت 18 نمایش مردی در تاریکی قسمت اولش تقدیم حضورتون خواهد شد به مدت 25 دقیقه. در ساعت 18 و 45 دقیقه نمایش روز آلده قسمت سومش رو میشنوید به مدت 30 دقیقه. و در ساعت 19 و 15 دقیقه قسمت پنجم کتاب گویای پرواز با دستهای بسته رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد به مدت 24 دقیقه. در ساعت 20 قسمت سوم نمایش غلام فداکار رو تقدیم میکنیم به مدت 20 دقیقه. در ساعت 23 قسمت هشتم شاهد سوم رو خواهید شنید به مدت 23 دقیقه. و در ساعت 21 آخرین برنامه این بخش با درام نویسان معاصر خواهد بود به مدت 56 دقیقه. اذان مغرب به افق تهران در ساعت 17:39 دقیقه خواهد. از اینکه با رادیو نمایش در خدمت شما هستیم به خود میباریم. همراهیتون رو تا ساعت 22 از ما دریغ نفرمایید.
نمایش رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ رادیو نمایش. هر گونه پیشنهاد، انتقاد، تحسین، تمجید، هر نظری که دارید کافیه با @ رادیو نمایش مطرح کنید. ما در خدمت شماییم. اپلیکیشن سروش رسانه، رادیو نمایش.
به هم میریزم، بارون میاد تو باید باشی با هم، بارون ایمون بندازی روشونه هم، عشق توه که نترسم میکنه، هوای تو منو آدم میکنه، میبینی که من تو آتیشم، نرو نه وقتش نیست الان از پیشم نرو، خدا
چشممو بستم بری برو، ولی عاشق که ترسو نیست، طاقت ندیدنت دیگه با این چشما یکم سو نیست. زندگی میره به با میره به با چون بیقراری تو، روزای خوبم میاد اگه یکم طاقت بیاری تو، با من بمون اگه یه برگ خسته دست بادم، حتی اگه کسی نمونده که بیفته یادم، بازم خدا بدترین لحظه میرسه
فهمید.
آقای چه ورزش میشه ساعت 9 و نیم؟
ما هدف از این برنامه
شما هم خیلی جذاب و قشنگ.
ما اینجاییم و تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، دریچه ایست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید. خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
بزنی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، عوامل محترم برنامه زنده ارغوان حاضر هستند در استودیو تا این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان کنند. این شما و این ارغوان.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2